جالب از پشت صحنه بوی باران برای شنونده های ما تعریف میکنید.
سر فیلم برداری ما لوکیشن دو رفتیم، فیلم بردار آقای نجاریان بود، من این شناختی بهش نداشتم و میگفتن که خیلی اخلاقشون مثلا دوستانه نیست و من خیلی استرس گرفته بودم و اون سکانس من باید سر مادرم که خانم آقاجانی باشه داد می‌زدم. انقدر استرس داشتم که انقدر داد زدم اون سکانس خیلی خوب در بعد ها بهش میگفت خیلی باشی دوست شدم آقای نجاریان. بعد بهش گفتم این داده و استرسی که انقدر خوب بود به خاطر شما بود.
یه ناگفته به ما از شهاب شادبی
گفته که تو این دو سال واقعا سختی کشیدم. آره سختیاش برام خیلی زیاد.
از اون روزا میشه بگید برامون؟
زمستون بود و چون قصه پاییز روایت میشد من سه بار پشتم سرما خورده بودم تو منفی 4 درجه با یه پیرن صحبت میگم دیالوگ میگفتم که صدا بردار اومد بغلم کرد و دلش سوخت برای من انقدر که من دندونام به هم دیگه میخورد. من خب ایش کدوم از اینا رو بیننده ها نمیدونم.
مهمترین لحظتون توی کار یا زندگی چه لحظه ای هستش؟
همه لحظه ها قشنگن. من هیچ کدوم از لحظه ها نمیتونم هیچ کدومو، ولی فکر میکنم زیباترین لحظه سلام کردم به مادرم باشه.
نقشی هم هستش که همیشه منتظر پیشنهادش باشین.
100% 100% یکی دوتا حس هست که فکر میکنم مثلا اونو باید اولا تو سینما باشه، دوم این که دنبالش هم که اتفاقا
تا حالا شده از موقعیت شهرتتون برای انجام کارهاتون استفاده کرده باشین؟
خودم نخواستم ولی این کارو کردم. مثلا یه بار وایسیده بودم تو رفیق لطف کردن از خطی بیشه من رد شدم. من نخواستم واقعا.
توی تاریخ فعالیت هنریتون تا حالا پیش اومده با بازیگر نقش مقابلتون مشکل داشته باشین؟
بله خیلی متاسفانه. حجمه حسادتی حالا هر چی که هست من واقعا نسته میکنم ازش چیزی تو زندگیم باشه برای من خیلی زیاده نسبت دیگران به من و باش کنار اومدم جز قسمت زندگیم شده.
آقای شادبی تا حالا آشغال از ماشین بیرون انداختین؟
بله یه بار آدامسم نه چند بار، ولی خب چیزی که متنفرم آدامسم انداختم بیرونه که اتفاقا دیشب یه بار این کارو کردم مجبور شدم.
اگر بخواین سفر برید و سه تا هم سفر با خودتون ببرین؟
من مادرم و دایم.
به کسایی که میخوان به حرفه شما وارد بشن پیشنهاد خاصی دارید؟
واقعا اگر میخوان وارد شن به از در دوستی و رابطه وارد نشن.
مدیون کسی یا چیزی هستین؟
اول خدا، بعد مادرم، بعد دایم، دایی ناتنی.
اگر زمان به عقب برمیگشت چیزی بود که بخواید عوضش کنی؟
آره قطعا هیچ وقت بازیگر نمیشد.
جدی؟ چرا؟
ایدئولوژی من حالا درش خیلی مفصل.
تا حالا توی کارتون سوتی هم دادین؟
که به سر یه سکانسی رفتیم کلا من یه سکانس دیگر رو خونده بودم از همهش متوجه بودم که چرا میزانسن رو دکوبرش اینجوریه و وقتی رفتیم دیالوگا رو بگیم متوجهیم یه چیز دیگه کلا خون مجبور شدم که همون لحظه حفظ کنم دیالوگا.
خیلی ممنونم آقای شادبی، لطف کردین و سخن آخر با شنوندگان برنامه پارک سایی.
دوستتون دارم. آرزوم اینه که همه جوانها هر کسی که آرزو تو دلشه به آرزوش برسه.
هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطره داری مال من، اون روزای عاشقانه مال تو، این شبای بیقراری مال من، منم و حسرت با تو ما بدون من رها شده، آخر قربت دنیاست مگه نه، اول دوراهی آشنا شدن.
یکی از فیلم‌هایی که بسیار زیاد از شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش شده سریال مختارنامه هست که در سال اول پخشش با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد.
بله در این بخش می‌خوایم درباره این سریال با شما حرف بزنیم و از پشت صحنه‌های سریال اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار بدیم که ممکنه براتون جالب باشه.
حتما همینطوره.
این بخش رو آقای فرهاد دارابی آماده کردن که دعوت میکنم بشنوید و لذت ببرید.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا اهل بیت نبوت. شنوندگان محترم برنامه پارکسایی سلام، امیدوارم عزاداری ها مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره. فکر نمی کنم در این کره خاکی مسلمونی وجود داشته باشه و واقعه کربلا رو ندونه. خیلی ها از جز این واقعه مهم و غمبار تاریخی با خبرند، اتفاقی که واجه و کلمه از توصیفش ناتوانه. اینکه امام حسین چرا قیام کردند و با تعداد یار اندک در مقابل لشکر چند هزار نفری یزید فاسق و ملعون چه واقعی رو رقم زدن رو همه میدونیم، اما جریانات بعد از این واقعه بزرگ و کمتر کسی میدونه که یکی از اون رخدادهای مهم قیام مختار ثقفی بود که به خاطر زندانی بودنش نتونست در روز عاشورا امام حسین و یاران با وفایش را همراهی کنه. امروز میخوایم کمی در مورد سریال مختارنامه حرف بزنیم. جناب آقای داوود میرباقری از جمله کارگردانهای خوب کشورمون هستند که با زحمت بسیار و زمانی طولانی این واقعه مهم رو به تصویر کشیدن تا رشادت امثال مختارها زنده بمونه. زحمتی که این عزیزان در راستای زنده نگه داشتن تاریخ و سرگذشت این بزرگان میکشند خیلی ارزشمنده، چرا که نسل‌های بعد از ما هم بعد از دیدن این سریال شناخت بیشتری از مردان بزرگی همچون مختار ثقفی پیدا میکنند. سریال مختارنامه بر اساس زندگی و قیام مختار ثقفی ساخته شده که از زمان به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی تا قیام مختار و جنگ‌های مربوط به اون رو به تصویر می‌کشه. یکی از ویژگی‌های مهم این سریال نشون دادن همه حواشی و هر چیزی که کمتر کسی اطلاع داشته. فیلمبرداری این مجموعه بزرگ نزدیک به 6 سال طول کشید و در این مجموعه 110 بازیگر اصلی و 400 بازیگر فرعی بازی می‌کردند. فیلمبرداری این مجموعه در تهران، قزوین، تاکستان، ورامین، آبادان، شوشتر، شهریار، آران و بیدگل و شاهرود انجام شده. یکی از قسمت‌های مهم این سریال دیالوگ استاد فریبرز عربنیا تو سکانس آخره.
امروز میخواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است.
اما یکی دیگه از صحنه‌های بیادموندنی این فیلم زمانیه که مختار در کوفه قیام کرد و حکومت رو از چنگ حاکم قبلی خارج کرد و این آغاز مردیه که از اون به عنوان منتقم کربلا یاد میکنه. یا لسارات الحسین،
یا لسارات الحسین.
بنده به نوبه خودم از تمام عوامل سریال مختارنامه تشکر و قدردانی میکنم. دوست داشتم اسم تک تکشون رو نام میبردم ولی فرصت نیست. اما در پایان دوست داشتم دیالوگ سکانس آخر سریال که آقای عربنیا گفتن رو اینجا بخونم. اما هرچی فکر کردم دیدم که این دیالوگ با صدای خود استاد به دل میشینه. گوش میکنیم و شما رو به خدای مهربون میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
امروز میخواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود آی خان و به ظاهر متدین. یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
دوستمون در بخش معرفی کتاب یه کتاب سینمایی رو قراره بهمون معرفی کنه.
بله.
به علاقه مندان این حرفه توصیه میکنم با این بخش همراه باشن.
گلپر جانم، از غنیمت سپیددم و صبح زندگانی.
چند وقتی میشد که مریم رو برای او در نظر گرفته بودند.
اگه قبول کرده بود چنین تصویری از من نمیساخت. آقای ناز،
یه دفعه غیر ارادی گفتم بیا موضوع رو با یکی از رباعیات خیام ختمه به خیر کنیم. تاجر ایرانی داشت.
همراهان بخش معرفی کتاب، امروز بران شدیم کتابی را به شما عزیزان معرفی کنیم که اگرچه به خودی خود در حوزه ادبیات سینمایی نیست، ولی به یکی از حوادثی اشاره دارد که در تاریخ سینما و روند انقلاب تأثیر گذاشت، با عنوان کتاب سینما رکس، به نویسندگی سید حمید رضا رؤوفی که به شهر و تحلیل فاجعه سینما رکس آبادان می‌پردازد و در سال 1397 منتشر شده است. کتاب سینما رکس در واقع اسناد و مدارکی است که نویسنده آنها به عنوان یک راوی آنها را گرد هم آورده و بدون نتیجه گیری قضاوت را بر عهده خواننده گذاشته است. در پیشگفتار کتاب آمده است:
در تهران دانشجو بودم که خبر آتش سوزی سینما رکس آبادان در همه جا منتشر شد. به سرعت به آبادان برگشتم. در قبرستان آبادان جوانی را دیدم که سردسته ی تظاهر کنندگان بود و می گفت از ترس ماموران چند شب است در قبرستان می خوابد و به شهر نمی آید. بعد از تشکیل دادگاه و حضور او به عنوان شاهد در این دادگاه، نامش را که جواد بیشتاب بود دانستم.
کتاب سینما رکس همچنین به روند این پرونده پس از پیروزی انقلاب اشاره دارد. تکبیر علیزاده که پس از انقلاب مدعی شد از افراد نجات یافته از آتش سوزی سینما رکس آبادان است، ادعا می کرد پیش از انقلاب ساواک از اون خواسته بود تا اعتراف کند که به دستور یکی از روحانیون مبارز به این اقدام دست زده است. در بخش‌هایی از این کتاب روند دادگاه او به صورت کامل بررسی شده است. این کتاب 6 فصل دارد و از فصل 4 به بعد تکبیر علیزاده محور این روایت می‌گردد. کودکی او تا زمان وقوع فاجعه بررسی می‌شود، سپس مخاطب با نویسنده همراه داده‌های تاریخی متفاوت می‌شود. به گفته آقای اردشیر بیات، رئیس شهربانی وقت، او در اعترافاتش گفته بود:
وقتی سینما را آتش زدیم، چون سینما یک ساختمان با شهربانی فاصله داشت، اگر از درهای معمولی بیرون می آمدیم ما را دستگیر می کردند. پس فکر کردیم ابتدا داخل سالن برویم و بعد بیاییم بیرون. وقتی وارد سالن می شوند آتش شدید می شود و من توانستم بیرون بیایم و 3 نفر دیگری که سینما را آتش زدند در آتش سوختند.
اگر علاقمندید سر از ماجرای واقعی آتش سوزی سینما رکس آبادان درآورده در تاریخ سیر کنید
و خودتان به عنوان یک کاراگاه به حقیقت این حادثه پی ببرید، این کتاب را به شما پیشنهاد می‌کنیم.
از اینکه این هفته هم همراه ما بودین از شما خیلی خیلی تشکر میکنم و ممنونم که ما رو تنها نمیذارید.
امیدوارم که عزاداری هاتون مقبول درگاه حق قرار بگیره و بهترین های دنیا سهمتون باشه.
من شیرین جعفری تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
و من علیرضا دولتی از شما دعوت میکنم که هفته آینده باز هم همراهمون باشید.
تا سلامی دوباره، خدایا رو نگهدارتون.
خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
ساعت هم 20:47 دقیقه است. خدای مهربونم، هر جای دنیا که برم و باشم دلم فقط و فقط با توه.
یک عمر هر دردی به من
میکنم این نیازم بود، جایی که افتادم به پای تو، زیباترین جای نمازم بود، هر جای دنیایی دلم اونجاست، من جوابم و داره تو می سازم، من پشت کردم به همه دنیا تا رو به تو سجاده بندازم، تا رو به تو سجاده بندازم.
اینجا رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. یکم شهریور ماه به عنوان روز سینما نامگذاری شده. سینمای ایران در کارنامه 40 سالی خودش بعد از انقلاب اسلامی فیلم‌های زیادی رو در موضوع‌های گوناگون به ثبت رسونده که بسیاری از اونها موفق به دریافت جوایز جشنواره‌های معروف ایران و جهان شدند. اما در میان این آثار تنها 3 فیلم مستقیم درباره واقعی عاشورا و کمتر از 10 فیلم با مضامین واقعی عاشورا ساخته شده. فریبرز صالح در سال 1361 با فیلم سفیر وقایع قبل از ورود به کربلا رو به تصویر میکشه و 12 سال بعد شهرام اسدی با فیلم روز واقعه به روایت وقایع چند ساعتی پیش از واقعه عاشورا میپردازه. از سال 1373 نزدیک به 2 دهه در پرونده سینمای عاشورا فیلمی به ثبت نمیرسه تا اینکه در سال 1392 احمد رضا درویش با فیلم رستاخیز حدیث عاشقی حر ابن یزید ریاحی و گرویدن اون به لشکر امام حسین علیه السلام رو به نمایش در میاره. رستاخیز بهترین فیلم 32 جشنواره فیلم فجر شناخته شده و تقریبا 8 سیمرغ بلورین رو از آن خودش کرده. به نظر میرسه سینمای ایران نیاز به حمایت‌های بیشتری داره تا بیش از این به نقل حادثه عظیم کربلا بپردازه. رادیو ایران همراه لحظه های شماست.
هر ملتی که برای شرف خود، برای هویت خود، برای انسانیت خود ارزش قائل است، وقتی ببینه یک چیزی رو میخواهند به او تحمیل بکنن، مقاومت میکنه، امتناع میکنه، ایستادگی میکنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر دقت کرده باشید در طول تاریخ یک ویژگی مشترک هست در بین انسان‌ها و جوامع انسانی و اونم اینه که نسبت به شخصیت‌هایی که در اون جامعه مشهورن معمولا غلوف صورت میگیره، یعنی بزرگ نمایی های صورت میگیره، اونها رو شأن ماورای انسان بعضن بهشون میدن. اختصاص هم نداره به ادیان الهی، یعنی چه ادیان الهی چه غیر الهی فرقی نمی کنه. چنین ویژگی هایی رو معمولا نسبت میدن. مثلا در انگلستان پادشاه آرتور، خب یک تعریفی براش میکنن. یا در ادبیات خود ما درباره رستم، کما اینکه فردوسی بزرگ میگه که رستم یلی بود در سیستان، منم کردمش رستم داستان. یعنی خود فردوسی اشاره میکنه به اینکه این چیزهایی که داریم تعریف میکنیم خب بخشی از درشت نمایی ها و بزرگ نمایی هایی است که در قالب داستان ها ذکر میشه. این اتفاق در ادیان الهی هم صورت گرفته، یعنی عده ای از مریدان، عده ای از اون باورمندان به اشتباه اومدن شأنی رو برای اون پیامبر قائل شدن که این شأن شأن انسانی نیست، شأن الهی، یعنی جایگاه الوهیت بهش دادن. این اتفاق رو مثلا درباره دین یهود درباره شخصیتی مثل عزیر میشناسیم. عزیر یکی از پیامبرانی است که خیلی نزد یهود در واقع قابل احترام، قابل ستایش، تورات رو جمع‌آوری کرده و تا جایی که به عزیر گفتن این پسر خداست. برخی از یهودی البته این حرف رو زدن. یا مسیحی ها که داستانش مشهوره دیگه، بعد از 300 سال از اون واقعه عروج حضرت عیسی که حالا به نگاه مسیحیان بحث صلیب کشیده شدن حضرت عیسی بود، در شورای نیقیه امپراتور کنستانتین اینا اومدن تصمیم گرفتن تقریبا بعد از 300 سال گفتن عیسی پسر خداست. خداوند در قرآن تعریف جدیدی رو ذکر میکنه درباره این پیامبران. پیامبران ضمن این که حرمتشون رو حفظ میکنه، خدا میفرماد اینها بنده های خدا هستن، اینها فرزندان خدا نیستن. سوره توحید در همون کوتاهی خودش ختم کلام اصطلاحاً، خدایی که یگانه است، خدایی که بی نیازه، خدایی که فرزند نمیاره، خدایی که خودش فرزند کسی نیست، خدایی که هیچ چیز شبیه به اون نیست. حالا سوره مبارکه توبه آیه 30 اشاره به این مسئله داره مستقیما. و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. یهود گفتن عزیر پسر خداست، نصارا گفتن مسیح پسر خداست. خدا میفرماد ذلک قولهم بافواههم، این حرفایی است که به زبان میارن. یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، خیلی شباهت داره به کسانی که قبل از اونها کفر می‌ورزیدن. یعنی این حرفا هم بوی شرک میده، بوی کفر میده، این قلوها قلوب صحیحی نیست. قاتلهم الله، تعبیر خداوند خیلی اینجا عتاب‌آمیزه که خدا اونها رو نابود کنه. انا یوفکون، آخه چطوری از حق منحرف میشن؟ این تعبیر رو امروزم ما مشاهده میکنیم درباره کسانی که مثلا درباره امیرالمومنین علی علیه السلام یه همچین تعبیری رو به کار میبرند، یا در رابطه با اولیای خداوند. حواسمون باشه در بالاترین مرحله ما درباره پیامبر میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی اول بنده خداست بعد فرستاده خدا. دوچار کیش شخصیت نشیم و نسبتهای ناروا به اولیاء خدا ندیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.